دوشنبه ششم آذر ماه 1402، پردیس فارابی قم، دکتری فقه و مبانی حقوق، روش شناسی اجتهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید، بحث ما در مورد روششناسی اجتهاد بود، یعنی اصل بحث ما، رصد روش‌های اجتهادی معاصر که تا حالا 5 روش رو مطمح نظر قرار دادیم. باید وارد روش ششم و هفتم بشیم، منتها چون دوستان قراره که در کلاس ارائه داشته باشن، 2 هفته گذشته یعنی 2 جلسه گذشته ما اختیار رو دادیم به جناب آقای نجم راجع به لزوم یا عدم لزوم توجه فقیه به پیامد فتوا در فرایند فتوا. معلوم شد که این توجه فی الجمله لازمه، فقط نکته ای که هست اینه که کجا به عنوان پیامد فتوا لحاظ میشه و کجا مثلا حکم ثانوی. در جلسه امروز جناب آقای باطنی بناس ارائه داشته باشن ادوار اخباریگری. من زمینه رو آماده میکنم برای بیان آقای باطنی. معمولا میدونید تصور عامیانه باید بگم اینه که در ادوار فقهی و حدیثی شیعه تشیع یک بار مبتلا میشه یا مواجه میشه با جریان اخباریگری و البته بعداً توسط بزرگان اصول مثل جناب وحید بهبهانی بساط اینها جمع میشه. ما یک دوره خاصی داشتیم، دوره اخباریگری، و این دوره سپری شده. خب این تصور خیلی بسیطی از این پدیده. در یک سخنرانی همایشی که من داشتم اونجا ما اخباریگری رو به 5 دوره تقسیم کردیم و عرض کردیم حتی زمان خود امام صادق این جریان به نوعی وجود داره و لذا گاهی خود روات با هم بحث و گفتگو داشتن. خب اونجا نقل کردم روایتش رو از زمان امام صادق علیه السلام. حالا استفاده میکنیم از بیانات آقای باطنی و البته دوستان اگر اشکالی دارن، سوالی دارن، ابهامی دارن بپرسن، چون درس ضبط هم میشه و بعدن دیگران هم گوش میکنن، میخوایم روشنگرانه باشه بحث. بحث بسیار مهمی هم هست، مخصوصا با این تصور اشتباهی که عرض کردم دارج و رایج. خب آقای باطنی فقط بلند که بله صدا ضعف میشه معلوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب بحثی که خدمتتون آماده کردم و قرار بود که اون رو بیان بکنم، ادوار اخباریگری بر اساس نشستی که حضرت استاد ادوار پنجگانه اخباریگری رو در اون بیان کردن. اون نشست نشست بزرگ داشته سید غفران مآب بوده که در اون نشست این ادوار پنجگانه طرح بحث شده. پیرامون این مطالب و شواهدی که در این زمینه وجود داره قدری خدمتتون صحبت میکنیم. خب اخباریگری یکی از گرایش هایی که در طول تاریخ وجود داشته. نزاع بین اخباری و اصولی از نزاعهای مهم تاریخ فقه شیعی بوده و هر کسی که در راه فقه قدم برمی داره طبیعتاً باید با این نزاع و تاریخچه اون حداقل به صورت اجمالی آشنا باشه. در زمینه پیشینه اخباریگری چند دیدگاه وجود داره. حالا این دیدگاه ها رو ما میتونیم اسمش رو فرضیه رقیب هم بگذاریم. یک دیدگاه اینه که اخباریگری مکتبی دیرینه و اخباریان با تمسک به ویژگی هایی که در میان اهل حدیث و روایت صده های نخستین بوده ادعا میکنن که شیوه اونها مقبول محدثین و حتی فقیهان عصر حضور معصوم علیه السلام و اوایل دوره غیبت کبرا بوده. سابقش نه تنها به قرن چهارم و غیبت صغرا بلکه به روزگار اصحاب ائمه علیهم السلام هم میرسه. این ادعا رو خود اخباریون مطرح کردند. ملا محمد امین استرآبادی اخباری معروف کار خودش رو احیای روش کهن میدونه و در کتاب خودش الفواید المدنیه بسیاری از محدثان و عالمان حدیث گرای گذشته رو هم رأی خودش ذکر میکنه. شیخ یوسف بهرانی پیدایش مسلک اخباریگری رو به شیخ صدوق نسبت میده و شیخ صدوق رو رئیس اخباریان میدونه. شیخ حر عاملی صاحب وسائل حتی پیامبر خدا و امامان معصوم رو هم اخباری ذکر میکنه.
ازش عبارتی دارید؟
عبارتشون نیاوردم، حالا توی اون متن انشاءالله خدمتتون ارائه میشه. پس این یک دیدگاه که خود اخباریون ادعاشون اینه که مکتب ما با همین شاکله و با همین اعتقادات قدمتش به زمان حضور معصومین علیهم السلام میرسه. دیدگاه بعدی اینه که اخباریگری مکتبی نوپدیده در مقابل اون چیزی که از محدث استرآبادی و سایرین نقل شد. بسیاری از اصولیین و مجتهدین دیرینگی مکتب اخباری رو نمیپذیرند، بلکه تفاوت قائلند میان شیوه و مسلک محدثان پیشین و اخباریان. برخی مثل محقق کاظمی صاحب مقابس الانوار نه فقط افرادی مثل شیخ طوس رو اخباری نمیدونه، که حتی مرحوم کلینی و صدوق رو هم اخباری نمیدونه. شهید مطهری در این باره این مطلب رو داره که اخباریگری 3-4 قرن از عمرش بیشتر نمیگذره و اولین بار توسط محمد امینه از استرآبادی مطرح شد. پس این هم یک دیدگاه. دیدگاه سوم تفاوت نهادن میان اخباریان کهن و متأخره. در این زمینه محمد تقی اصفهانی در تعلیقی که بر معالم الاصول داره قبول میکنه که در زمان گذشته افراد اخباری وجود داشتن، اما توجیه میکنه و میگه که شیوه اونها مثل اخباریون زمان ما نبوده، بلکه اختلاف اونها با اصولی هایی مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید و شیخ مفید و سید مرتضی شیخ طوسی و غیر اینها فقط در این بوده که اصولیون به فروعات جدید فقه میپرداختند اما عده‌ای از علما که همون مقابل این جمع بودن، اینها نه، همون فروعاتی که در روایات ذکر شده بود پیرامون همونها بحث میکردن. شهید صدر، شهید محمد باقر صدر، قبول میکنه که در زمان گذشته علمایی بودن که به روایات اکتفا میکردن و علامه هلی از اونها تعبیر به اخباری کرده و این مطلب رو بیان میکنه که فرق بین اخباریگری به عنوان یک مسلک و شیوه فقهی که مرحوم استرآبادی مؤسس اون هست و بین اخباریگری به عنوان یک مرحله از مراحل رشد فقهی قبل از تألیف المبسوط شیخ طوسی، این دو با هم تفاوت دارن. یعنی مکتب اخباریگری و اخباریگری به عنوان یک مرحله از مراحل رشد فقهی. بعد بیان میکنه که شیخ طوسی فروعاتی که در روایات نبوده رو به اونها میپرداخته در المبسوط. اما فرضیه ای که ما در پی بیان اون هستیم اینه که بیایم به طور منسجم اخباریگری رو به 5 دوره تقسیم بکنیم: 1. زمان حضور ائمه اطهار علیهم السلام، 2. اوایل قرن 4، 3. اوایل قرن 10، 4. قرن 11 و 12، و 5. دوران معاصر. دوره اول یعنی اخباریگری در زمان حضور معصومین علیهم السلام، خصوصا امام باقر و امام صادق علیه السلام، میگیم که اولین جریان اخباریگری رو ما اونجا میتونیم حس بکنیم که در مقابل جریان اجتهاد به رأی و مقابل جریان قیاس اون رو ما میتونیم مشاهده بکنیم. مثلا مباحثاتی که میانه دو برادر یعنی همران و زراره، همران ابن اعین و زرارت ابن اعین صورت میگرفته، اینها رگه هایی از شیوه اخباریگری درش پیداست. زراره مسلک و منهج عقل گرایانه داره، حتی روایات امام صادق علیه السلام رو اگر حس بکنه با عقل سازگار نیست اونها رو مورد مناقشه قرار میده و به همین جهت هم متهم به قیاس گرایی شده. اما همران حدیث گرایی غلیظ تری داره و بین این دو برادر بحث‌هایی هم رخ داده. نمونش رو خدمتتون عرض می‌کنیم که ان همران ابن اعین قال قلت لابی جعفر علیه السلام جعلت فلاک انا نصلی مع هؤلاء یوم الجمعه و هم یصلون فی الوقت فکیف نصنع، فقال صلوا معهم. فخرج همران الی زراره. همران از امام باقر علیه السلام میپرسه که ما با جماعت عامه روز جمعه نماز میخونیم، اونها هم همون زمان نماز میخونن، چجوری باهاشون نماز بخونیم نماز جمعه؟ بعد حضرت میفرمان که با اونها نماز بخونید، یعنی به جماعت اونها اقتدا بکنید. همران به برادرش مراجعه میکنه و بهش میگه قد امرنا ان نصلی معهم به صلاتهم. فقال زراره ما یکون هذا الا به تأویل. زراره این رو قبول نمیکنه، این حکم رو، میگه این یه تأویلی داره. فقال له همران قم حتی تسمع من. پاشو تو از امام باقر علیه السلام خودت بشنوی. قال فدخلنا علیه فقال له زراره جعلت فداک ان همران زعم انک امرتنا ان نصلی معهم فانکرت ذلک. این مطلب برام از سخت اومد که شما بگید به اونها نماز بخونید. فقال لنا کان علی ابن الحسین صلوات الله علیه یصلی معهم الرکعتین فاذا فرغوا قام فاضاف الیهما رکعتین. که حضرت میفرمان امام سجاد علیه السلام نماز جمعه رو با عامه میخوند، منتها وقتی نماز اونها تموم میشد دو رکعت اضافه میخوند که بشه همون نماز ظهر، یعنی نماز جمعه رو بهشون اقتدا نمیکردن. پس این یک مثال از مناقشه در زمان امام باقر علیه السلام. مثال دیگه مباحثات و مشاجرات هشام ابن حکم با ابن ابی عمیره که در نهایت منجر میشه این دو با هم رابطشون خراب بشه و اصطلاحاً منجر به قهر این دو نفر نسبت به یک دیگر میشه. ماجراش اینجوریه، توی کافه اینجوری نقل شده که علی ابن ابراهیم عن سری ابن ربیع این گونه نقل میکنه: قال لم یکن ابن ابی عمر یعدل به هشام ابن حکم شیئا و کان لا یخب با اتیانه ثم من قطعا و خالفه. یعنی ابن ابی عمر هیچ چیزی رو معادل هشام قرار نمیداد و همیشه محضر هشام حاضر بود، اما بعد ازش جدا شد و مخالفت کرد. و کان سبب ذلک ان ابا مالک الحضرمی کان احد رجال هشام و وقع بینه و بین ابن ابی عمر ملاحتا فی شیء من الامامه. ابو مالک حضرمی یکی از رجال هشام بوده، بین ابو مالک حضرمی و ابن ابی عمر اختلافی صورت میگیره در مسئله از امامت. ابن ابی عمر میگه دنیا کلها للامام علیه السلام علا جهت الملک، قائل به این مطلب بوده که دنیا به وجه ملکیت همش برای امام علیه السلام. و انها اولا بها من الذین هی فی ایدیهم، اولویت تصرف داره. و قال ابو مالک لیس کذلک، املاک الناس لهم الا ما حکم الله به للامام من الفیء والخمس والمغنم. ابو مالک میگفتی که نه، مردم مالکن خودشون مگر اون چیزی که خداوند استثناء کرد. ابو مالک حضرمی از شاگردان و اطرافیان هشام، هشام ابن حکم. بله. و ذالک ایزن قد بیان الله للامام عین یزعه و کیف یصنع به فترا زیا به هشام ابن حکم. این دو اختلافش رو میبرن پیش هشام. و سارا الیه فحکم هشام لابی مالک، هشام به نفع ابو مالک حکم میکنه بر ضد ابن ابی عمر. فقط به ابن ابی عمر و هجر هشامن بعد از آلیک، این موجب قهر دو بزرگوار میشه.
محضر امام نمیرسن، امام چی میفرمایند؟
نقل نشده دیگه،
نرفتن میشه هشام
همینجا نقل شده. آره دیگه، هشام ظاهرا ابن ابی عمر باید چیز باشه دیگه، شاگرد هشام باشه،
رتبش طبقش بعدش
بله.
حالا این چرا تو اخبارگری داره؟ یعنی این مسئله،
یعنی اختلافات نمیشه بگیم طبیعی یا دو تا مکتب نمیسازه مثلا.
خب اینها
سال اول باز
من و آقای نجم گلادم میگه پیش استاد بگه تصمیم.
نه، از اینجا روشن میشه که هشام مکتب عقل گرایی داشته، توی کلام تبحر داشته، بر متن روایات که حالا بفرمایید مثلا دنیا کلش برای معصومینه، طبق اینها حکم نکرده، گفته نه مردم هم خودشون مالکن. یعنی یه طرف ابن ابی عمر حتما روایاتی دیده که قائل به این مطلب بوده، اما هشام نه، یه پس عقلی رو بیان کرد، گفته که نه مردم هم مالک میشن
چون روایات به طرف للامامه الارض لنا یا الارض کل عالم. پس ابن ابی عمر
ظاهر
اخبار بر اخبار داره، ولی طرف مقابلش میخواد از حالا فکر اجتماعیش، فکر عقلش استفاده
کنه. مثلا فکر علی مو روایتی داره که مثلا فی مال امامه، نمیدونم اونایی که بفتو انوطن چیه حرفات، اونا دلت انتظامش اینه که غیر او ملک نیست دیگه، یا اگر هست در طول همه مثلا یا
این محل بحث دیگه، خود همه مورد بحث میشه.
چی؟ که غیرش جور نیست؟
نه، حالا این رو چجوری تفسیر کنیم؟
نمیخوام میگم، یعنی ما یه موقع میگیم مثلا این گوشی ملک منه،
میگیم که نه، میگیم همهش که ملک امام هست، ولی یکیش اختیار دارم مردم درش، یکی ندارم.
حالا اگه اختیار دارن یعنی مباح براشون تصرف، یعنی که ملکیتشون در طول ملکه.
اینکه بگه مال امام تفسیرش مشکلی نداره، یه جوری تفسیر میکنه روایت رو.
خب یعنی میخواد بگید ما مباح تصرفیم، این ملک من نیست، من میتونم داشت تصرف کنم، یا یعنی اینکه ملک منه. ولی چون ولی من اوه، او مثل مالک مثلا این رتبه بالا
مجازی علایه
حال حداقلش اینه که اثبات شی نفی معادا نمی کنه و این عدله مصبتین اینا بردی دیگه مصبتین که باعث تغییر میشه. یعنی بگیم چون امام اولا انفال مال ماست، همش این که غیر انفال مال ما نیست. نه
ظهور عرفیش ولی این هست،
نه دیگه لقبه دیگه، مفهوم نداره. بیم اصول رو خوندید برای کجا؟
نه لقب که طبق قاعده مفهوم نداره، ولی این جوجه ها یعنی
نهایتا ظهورم باشه اون بیان الارض کل حالنا میشه حاکم. مگه منطقه حالا اون یه بحث دیگه ای داره، من گاهی حوث میکنم وارد بشم ولی همین فرصت ها اجازه نمیده که مثلا این روایات به همین ظاهره ها قابل التزامه. این همین شبهی که
ابن
کی بود این
هشام در مقابل ابن
ابی عمر، یا باید توجیه کنیم. حالا آقایون که توجیه نمی کنن، زمین رو ملک امام می دونن.
من یه جایی یادم از یه بند خدایی دیدم، حالا یادم نیست کی، چشم می فرمود ولی فقیه نمیتونه در اموال املاک خصوصی تصرف کنه که هیچ، حتی امام معصوم هم نمیتونه، اولا به ذات حقی ندارن.
نه
از یه شخص خاصی یادم دیدم این حضرت هم اجازه ندارن، نمیتونن الا اینکه مثلا تزاهمی پیش بیاد، اولویتی پیش بیاد، یه عنوان ثانوی پیش بیاد. هم میگم این قطعا تنافی با این
خیلی عجیب و غریب نیست. خود آقای آخوند، آخوند خراسانی قبول نداره که ائمه ما نسبت به اموال شخصی دیگران مالک باشن. خود ما عقیده‌مون هم یعنی ملک شخصی افراد ها، به طوری که مثلا باید با اجازه او امام علیه السلام تصرف بشه. حتی امام اگر تصرف کنن تصرف مجاز میکنن، اما آیا ائمه ما نسبت به اموال شخصی دیگران ملکیت دارن؟ بحثه. گاهی بعضا میکن از آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم استفاده کنن و قائل بشن، اما التزامات فقهی رو هم باید در نظر گرفت. یا التزام فقهی اینه که الان این انگشتر من دو تا مالک داره، یکی من، یکی خدا، یکی امام.
خدا که هست مالک،
بله
خدا که مالک
هست، خدا که مالک اعتباری هم هست. اون که ما نهی که بگیم اجتماع مالکین اشکال داره، ما اینو قبول نداریم. ما اجتماع مالکین رو قبول داریم، دو تا مالک مستقل
اشاره
ارز هم اون مشکلی ما نمیریم براش، اما اثباتن دلیل بخ. ما چون مالکیت خداوند رو قبول داریم، همین ملک اعتباری ها، نه ملک هر ملک هیچ، چون ملک اعتباری رو قبول داریم خداوند داره، اون طبیعتاً
جمع میشه، دو تا
جمع میشه. اما اون همون ملک اعتباری رو ائمه ما نسبت به اموال دیگران دارن یا اصلا فقیه داره؟ بعضی تا فقیهش هم میرن جلو که فقیه مالک اعتباریه نسبت به ملک افراد.
تا یه مشکلی هست تو مباحث امامت و
بلندتر سمان،
یه مشکلی هست تو مباحث امامت که بحث کلامی میشه، الان خیلی علما شاید خیلی وقتا وارد نمیشن، خیلی سال ما کلاممون یه نوع راکت شاید بگیم هست علمیه. و یه نکته هم هست که یه جوری من نمیدونم چجوری بگم، یه جور
روش نمیشه،
هیئتی بحث میشه، یعنی سعی میشه مثلا میدید تو بحث اسمت نمیرن آیات و اینا رو ببینن، یک دلیلی چیده میشه، حد اکثر عصمتی که ممکنه تصور بشه قائل میشن دیگه، هرچی آیه و روایت اینا همه باید تعبیر بره. تو چیزای دیگه هم همینجور. بعد مثلا ما قرآن یه چیز عجیبی که هست رو این انما انا بشر مثلکم خیلی تأکید داره، ولی ادبیات دینی ما چه در سطح جامعه چه در سطح حوزه اصلا به این جانب هیچ اهمیتی در ایران نمیده. یعنی دنبال اینه که نمیدونم به شکل هیئتی تا میتونه مقامات رو داره بالا.
بله حالا مطلب رو من انکار نمی کنم، به قول شما هیئتی بحث میشه، اما یه چیزی هم باید حواستون باشه آقای حیدری که فخلا نعلیک انکه بالواد المقدس تو. اونجا آدم وقتی وارد میشه باید عصای احتیاط دست بگیره، هیئتی بحث نکنه درست، اما بالاخره وادی یه وادی است که ممکنه ما نرسیم بهش، بعد یه قضاوتی بکنیم بر اساس فهم خودمون، اینم باید حواسمون باشه.
البته یه نکته هم هست که روایتی میدم مضمونش این بود که ما مقصر در حقمون رو میبخشیم یا بخشیده ممکنه بشه، ولی اون که
غلو
کنه یا
زیاده
روی
کنه اون بخشیده بله. نیست. ولذا عصای احتیاط معناش این نیست که همش قش کنه به طرف غلو. اما اون طرف کارم حواسش باشه. ولذا بزرگان ما نسبت به علم امام به موضوعات و مصادیق، این که حال مثلا امام بدونن من چند تا بچه دارم، بچه اولم پسر دختره، اسمش چیه، چند سال داره، یا امروز من چند تا لقمه غذا خوردم، چی خوردم، چه جور خوردم، چه ساعتی خوردم، ایناست دیگه. خب بحثه. بعضی خب میگن نخه امام عالم به ما کان ما یکون و ما هو کاهن، بعضا میگن ازا شاعه علمه و اینجور موارد، چون لم یشع لم یعلم. بعضی از آقایون اگه دقت کرده باشید، آقای شیخ انصاری، آقای خویی، میگه ما نمیدونیم، راحت میکنه خودش، ما نمیدونیم. حالا شیخ خور که وارد میشه میگه علم ندارن نسبت به موضوعات. بعضی همون تفصیل ازا شاه و علمو
علام مجلسیم
بسن علام طباطبایی نام ظاهرا جز همه هست.
آقای طباطبایی
شبهیو من دیدم بایدن.
ولی خب بعضی هم میگم ما به اهلش واگذار میکنم، نمیدونم. حالا همینو میخوام بگم، یعنی اینا میگم ما وادی مقدس طوا هستیم، باید احتیاطمون رو در نظر بگیریم. به نظر من راه خوبیه، چون از واجبات که نیست که. اینم چند بار تماس گرفتم. این بله، من اصلا موافق بحثای غیر منطقی نیستم، مخصوصا که اینجا دوران هم بین محظورین هم هست. یعنی بعضی فکر میکنن اگر تقصیر کنن مسئولن، ولی اگر غلو کنن معافن، در حالی که نه، غلو هم مؤاخذه داره. اما اظهار نظرم لازم نیست، واجب نیست. من حالا در هر صورت دیگه، حالا بذارید آقای باطنی ادامه بدن، آقای نش بگیرید
ارزم حضورتون که ادوار اخباری رو داشتیم توضیح میدادیم و دیدگاه های موجود رو بیان کردیم. دیدگاه مختار بر این بود که پنج دوره اخباریگری داره، ادوار پنجگانه اخباریگری، که دور اول رو داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم دور اول زمان خود ائمه علیهم السلام بوده و مباحثات و احیانا مشاجراتی که میانه اصحاب ائمه رخ میداده. در این دوره مدیریت با معصومین بوده که هم با قیاس گرایی و اجتهاد به رأی که خودش از اقسام عقل گراییه مبارزه می کردن و هم با حدیث گرایی فارغ از عقل. در بعد هم با قیاس گرایی و اجتهاد به رأی که یک نوع عقل گرایی بوده مبارزه می کردن و هم با حدیث گرایی فارغ از عقل. و در روایتی داریم که روایات و احادیث این بزرگواران رو علاوه بر عرضه به کتاب به عقل هم عرضه کنید. نمونش رو آوردم اینجا که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اتاکم انی حدیثون فعرضوه علی کتاب الله و حجت عقولکم فان وافقهما تقبلوه و الا فضربوا به عرض الجدار. خب اینجا علاوه بر کتاب الله حجت عقولکم هم در این روایت اومده. میریم سراغ دوره دوم از اخباریگری. این دوره اوایل قرن چهارم شروع میشه، 200 سال بعد از دوره اول به وقوع میپیونده. بزرگانی مثل ابن قولوی که از شاگردان مرحوم کلینی و از اساتید شیخ مفید بوده، شیخ صدوق و شیخ کلینی، اینها همه به این دوره تعلق دارن. این دوره تا اوایل قرن پنجم یعنی حدود 100 سال ادامه داره. مدرسه قم و مدرسه ری. مدرسه قم شامل ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، محمد ابن خالد برقی و پسرش احمد ابن محمد ابن خالد برقی، حسین ابن سعید اهوازی و شیخ کلینی، اینها مدرسه حدیثی قم هستند. مدرسه ری که شیخ صدوق باشه اون هم به همین مکتب تعلق داره و ثمرات این دوره میشه کتابه، میشه کتب مرحوم صدوق، کتاب کافی و کتابهای ابن قولوی و دیگران. در این زمان یعنی دوره دوم از ادوار اخباریگری، جریانی که مقابل جریان حدیث گرا قرار داشت جریان قیاس و اجتهاد به رأی بود، مثل ابن جنید که از جمله موارد خلاف مشهور ابن جنید میتونیم به قول به وجوب زکات در اجناس غیر منصوص اشاره بکنیم. ابن براج در این رابطه مینویسه که اعلم ان الزکات عندنا لا تجب الا في تسعه الاجناس التي ذكرها وهي الدنانير والدراهم والابل والبقر والغنم والحنطه والشعير والتمر والزبيب و اما ما يخالف هذه الاجناس فليست واجبه في و خالفنا في ذلك الفقهاء من مخالفين، يعني اهل سنت در این زمینه مخالف هستند. ما دلیلی که
ابن جنید
کنم
خیلی
دعواز
کرده قیاس بوده،
یعنی بله البته اخیراً ظاهراً تشکیکاتی در این زمینه شده که آیا واقعاً به قیاس استناد میکرده یا نه،
چون که اگه شیعه باشه شاید بعضی رو بگم قیاس اصلا مطلعنش از ضروریات
کنم اهل سنت، فکر کنم مستبصر بوده. بله ابن جنید
بله میدونه که میگم مستبصر شده، اما اون رسم دیرینه شو ترک نکرده، تصیح پذیرفته بوده دیگه از اون
رسمش. قیاس میشه گفت از ضروریات نظره دیگه، دیگه شعار شیعه. حالا ممکنه آنچرا که کسی قیاس بیدونه کسی دیگری قیاس نداره، بلکه قاعده گرایی بدونه. قاعده گرایی میدونه. ما داشتیم بعضی از علمای شیعه مثل یونس بن عبدالرحمن دیگران، اینا به راحتی به خبر واحد عمل نمی کرد، بلکه به عمومات قرآن بیشتر عمل نکرد و روایاتی که در مورد خاص بوده و خلاف
ادله عام قرآن بوده تخصیص نمیزدن قرآن رو به اون قاعده که از قرآن در می آوردن عمل میکرد. اگر دقت کنید شکل کارش شکل اصحاب قیاس میشه، چون طرف که قیاس میکنه چیکار میکنه؟ میاد از یه روایت خاص قاعده استیاد میکنه و حتی جایی اگر روایت هم برخلاف باشه باز قاعده رو میگیره، اون قیاسه رو میگیره. شکل کار طرفداران قاعده با شکل کار طرفداران قیاس مثل هم بوده، لذا متهم میشدن به قیاس. من در فقه و مصلحت بحثشو دارم، اگر خواستید در بیارید و اونجا چند نفر رو نام میبرم.
فضل ابن شازن جمیله
خود زراره. زراره متهم به قیاس.
یونسی هم
میگه که به من میگن تو اهل قیاسی فلانی، روایات کنار میزنی. من چجور بعضی روایات رو بگیرم که از امام صادق شنیدم که فرمود اگر چیزی از ما رسید بر قرآن عرضه کنید؟ من بر قرآن عرضه میکنم، خلاف میبینم عمل نمیکنم. میگن تو مخالف روایاتی و تو قیاسگرا هستی، چون داری به قاعده عمل میکنی. من قیاسگرا نیستم. اینا رو بوده، منطقه این که شما گفتید بعضی ها تشکیل کردن، خیلی دوست دارم ببینم کی، چون من نسبت به ابن جنید نتونستم این کار بکنم. ترجمه کنید میخواستم این کار بکنم، یعنی بگم اینم قاعده گرا بوده و مثل همون زراره، جمیل ابن دراج، فضل ابن شازان، یونس ابن عبدالرحمن قاعده گرا بوده نه قیاس گرا، ولی نتونستم. یعنی فقهی که ازش رسیده به ما قیاسه. آخه که ابن جنید فقهش به ما نرسیده که
کلماتش
رو جمع کرده، علامه مثلا آورده، کتابی داره اون الاحمدی نیست. اگر کتابش بود،
این کتابی که چاپ شده مجموعه فتاوای ابن
جنید، اونم به نظرم من دیدم
جمع کردن دیگه، اینو شیخ اشتهادی بود،
مجموعه فتاوا آشغالپنا جمع از مختلف علامه و این برانبر گرفت.
اما این هم نقل
چون علامه بله علامه نظرات ابن جنید رو نقل میکنه، ولی از خود ابن جنید مستقیما ما چیز نداریم. حالا مهم نیست ابن جنید قیاسگرا بوده نبوده. شما هم سوال میکنید اگر شیعه بوده پس چرا اهل قیاس بوده؟ مگه ضرورت نبوده؟ از خودش سوال، آخرش اینه دیگه، از خودش بپرسید. خب بفرمایید.
بعد داشتیم میگفتیم که ابن براش در رابطه با بحث زکات بیان میکنه که اون چیزی که بین شیعه واجبه اینه که در اجناس تسع زکات واجبه، به خلاف عامه که اونها اجناس غیر منصوص را هم مشمول زکات میدونن. بعد این مطلبش مهمه که فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ قَدْ خَالَفَكُمْ أَبُو عَلِي ابْنُ الْجُنَيْدِ، اگه گفته بشه که اگه اینجوری نیست که ابن جنید با شما مخالفت کرده و هو من اصحابکم؟ بعد جواب میده، میگه که
کی میگه اینو؟
ابن براج جواب میده که قلنا خلاف ابی علی ابن الجنید لا یعتبر فی ذلک لان الدلیل الذی حکیناه یقتضی فساد مذهبه. اون دلیلی که ما بیان کردیم برای زکات، اون دلیلشون چیه؟ اینه که زکات حکم شرعیه و نیاز به دلیل قاطع داره و دلیل قاطعی هم برای ما ادای این تسعه ما نداریم. ابن براج میگه این دلیل اقتضای فساد مذهب ابن جنید رو داره.
تو این بحث مرتبط میشه به بحث فرامد فتگو هم شد که اگر ما مثلا تو این دام محدود کنیم اون تسعه و درامانیدان هم بگیریم فقرا چیزی بهشون نمیرسه، چون اموال مردم.
حالا وسط مطلب من جوابتون رو میدم ولی مطلب ایشون قطع نشه. شما مگه فقر فقرا رو حتما با جعل زکات در غیر مورد خودش جبران کنید؟ فقر فقرا رو میتونید با مالیات، کاری که حضرت امیر کردن. حضرت امیر بر اسب و بر قاطر
مگه نمیتونید زکات؟
زکات نیست که، اشتباه کرده شیخ. امام دارن وضع علیون علیه السلام علل نمیدونم برزونه فلان علل فرسه فلان نداره که زکات، ولذا این بهانه‌ای شد من یه رفع اشتباه کنم. میدونید 40-50 سال بلکه بیشتر 60-70 سال شما جوانهایی میگید که اگر بخواد زکات و مثلا اون موارد خاص باشه مثلا جواب نمیده. بعضی هاشون هم میگن که خب اون زمان اینا بوده، اون زمان که وسیله ماشین و لاستیک و کامپیوتر که نبود، اگه بود امام اینا رو میگفتن. ولذا اعتراض میکنن. حالا جوان ها که میگم شوخی میکنم، حتی بزرگترها یه نوشته برای آقای سروش، بالاخره آقای سروش دیگه نویسنده مشهوریه، همین حمله رو میکنه به فقها و دیگران و دیگران دیگه. شما جوانا که جای خود داره. این میدونید میگن فلانی گز نکرده پاره میکنه. اولا زمان خود امام فقط همین نقطه بوده، چیز دیگه نبوده.
منسوجات بوده؟ نبوده.
یک. دو، میاد خدمت امام میگه آقا برنج هم زکات داره؟ امام میگن نه. میگه برنج، گندم زکات داره، جو زکات داره؟ امام میگن نداره. به این مزنو خود چه اصراری داری؟ من میگم داره، خب خدا قرار نداره.
این هم میوه، این هم چیز.
بله. خب این پس این کاری میگم خب خیلی اینا بوده، لاستیک ماشین نبوده ولی انار که بوده، کش برنج که بوده، ماهی که بوده، نمیدونم گوشت که بوده، غیر خود حیوانات. اینم خب دوم سالسن که از همه اینا مهمتره. ببینید اسلام زکات رو در اینا قرار داده، نه کل مالیات ها رو در اینا. و میدونید حاکم صالح اسلامی اگر صالح باشه میتونه از شهروندان به اقتضاعات پول بگیره، حتی نه پول رو در بره خرج عطرینا بکنه، ولی نه واقعا به نفع مردمش، به نفع کشورش خرج کنه.
رو همین هم انگاره اختلاف ممکنه باشه، مثلا اگر خراج فقط برای زمین،
حالا اگر هم اختلاف باشه راه بسته نیست.
درست.
راه بسته نیست، راه بازه. بعدم باز ببینید نمیدونم اینایی که میگن فقرا فلان، اگر خمس گرفته بشه، سهم امام، سهم سادات، خراج، مقاسمه، زکات، کفارات،
زکات فطره
اضافه میاد تازه
اضافه میاد. همین خمس رو بدن هیچ فقیری نمیمونه.
همین خمس نفت رو بدن از معادنه.
حالا خمس نفت که مثلا میگیم دولتیه خمس نداره چون ملک کسی نیست، ولی نه خمس ارباح رو بدن چیز میشه. حالا این میدونی مثل چی میدونی؟ مثل باب احتکاره. تو باب احتکار ما این پروژه رو داریم که نمیدونم اون چند چیزی که نمک و گندم و فلان رو. خب احتکار لاستیک ماشین چی؟ احتکار
پوشک بچه،
پوشک بچه چی؟ خب بعد میگه که نه احتکار همین اجناسه، ما دلیل نداریم. خب حالا یه فقیهی منضبطانه ان انضباطن توسعه بده، ایشوش کار نداره. نمیخواد شهریهشو قطع کنم، نمیخواد تقسیمیشو قطع کنم، بذارن گفت. اما اگر واقعا نتونستیم توسعه بدیم احتکار، میدانید خب ما به عنوان احتکار اگر نتونیم اما عناوینی واقعا اگر مصلحت باشه،
اختلال نظام شد بعضی،
اگر اختلال اگر ضد امنیت باشه بعضی وقتا، بعضی وقتا ضد امنیت، بعضی وقتا کشور اصلا در خطر قرار میگیره،
جون مثلا احتکار دارو، جون افراد واسه
جون افراد. خب اینجا حکومت میتونه همون کاری بکنه با احتکار میکنه. حالا یک کسی بگه نه خیر حکومت غلط میکنه این کار، اون یه مشکل اون فقه، اون مشکل اون نظره. پس ببینید ما لازم نیست برای اینکه مشکل مثلا احتکار دارو حل کنیم حتما ببریم تحت عنوان احتکار و اون ادله رو دستکاری کنیم، یعنی یا روایت کنارش هم بسیم و دارو و لاستیک. خب چون نه نمیخواد. اگر واقعا یک جای احتکار این اجناس مشکل اختلال نظام پیش بیاد، مردم رو در تنگنا قرار بده، مصداق فساد باشه، حکومت میتونه سخت برخورد کنه. ولی خب آقایون چون فکر میگنن باید حتما عنوانه رو دستکاری کنن، میگه احتکار اختصاص به اونا نداره چون مشکل فساده. این دوتا با هم تلازم نداره. خب
یه بحث هم هست این مثلا درهم و دینار آیا پوله یا فقط همون سکه چی؟
شما میخواید هرچه
مشکلات شما
چه
من تو زنم اون جای شو بری
من شما میدارم با من خیلی کلاس ندارید انشاءالله
هر دکتر استفاده
من آزاد میذارم که هرچه سوال اما یه جورم بشه که کلاس بریده نشه. گفت که فلانی از صلات مسافر شروع میکنه درس، از لوله‌کشی نجف سر در میاره. اینجوری نشه. خب آقای باطنی ادامه بدید.
در این دوره، یعنی دوره دوم از اخبارگری، بعضی از علما مثل سید مرتضی، شیخ مفید و شیخ طوسی اینها این جریان رو مدیریت میکنن. مثلا جناب شیخ مفید رساله در رد ابن جنید داره، رساله النفس علی ابن جنید فی الاجتهاد فی الرأی.
چی داره این رساله رو؟
شیخ مفید.
شیخ مفید، بله.
دو کتاب ایشون در رد و نقد ابن جنید داره، یکیش همین که بیان شد و یکیش هم نقض و رسالت الجنیدی الی اهل مصر که در المسائل السرویه شیخ مفید به این کتابش اشاره کرده، گفته عجب تو ان المسائل التي كان ابن الجنید جمعها و كتبها الى اهل مصر و لقبها بالمسائل المصريه. من تو این کتاب خودم جواب دادم از کتابی که و رساله‌ای که ابن جنید برای اهل مصر نوشته بود.
ایشون به چه مناسبت برای مصر شیعه داشته اون رو بخوند ازش بپرسن؟ یا
آشا زمان تشیعش نبوده آسر یا برحال یا ارتباط داشته؟ من خیلی دارم. مگه شافعی با اهل مصر ارتباط نداشته؟
بله. بعد ادامهش میفرماد حالا توی اون رساله‌ای که برای اهل مصر نوشته چه کاری انجام داده؟ و جعل الاخبار فیها ابوابا و ظن انها مختلفتون فی معانیها و نسب ذلک الی قول الائمه علیه السلام فیها بالرأی. یعنی ابن جنید یه همچین برداشتی نسبت به روایات داشته که اینها در معناشون با هم مختلف هستن و قائل به این بوده که ائمه طبق قول به رأی عمل میکردن، یعنی یک اصولی رو مثلا پیامبر اکرم فرمودن و ائمه طبق رأی خودشون بیان میکردن بر اساس اون اصول و به خاطر همین روایات مختلف شده. که شیخ مفید در این رساله که جوابی می نویسن جواب این معنا رو بیان میکنه.
ابن جنید میگفته
بله،
یعنی میگفته پیامبر الغای اصول کردن و ائمه تفریق میکردن، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق. اینو تو خود ائمه هم سرایت میداده ایشون.
خب این یه جنبه شیخ مفید برای مدیریت ماجرا و یک جنبه هم در رد استاد حدیثگرای خود شیخ صدوق کتاب داره که کتاب تصحیح و اعتقادات، تصحیح و اعتقادات شیعه که معروف به همون تصحیح و اعتقاداته، این در رد آرای کلامی و تفسیری شیخ صدوقه.
کلم رد رفتار شیخ صدوقه، یعنی نقد روش‌شناسانه داره در این کتاب علیه جناب صدوق. البته قبلاً بحث کلامی و تفسیرش هم مشمول انتقاد شیخ مفید هست.
بنده خدای تشکیک کرده بود بلند در همین نسبت این
نسبت کتاب به شیخ مفید. بله محل بحث. خب
خب دوره سوم اخباریگری در اوایل قرن دهم شروع میشه که در این دوره بزرگانی مثل شهید ثانی، صاحب معالم، صاحب مدارک، محقق اردبیلی، اینها مربوط به این دوره هستند.
حالا این جمله بد نبود اگر اشاره میکردید عصر جناب صدوق و پدر و اینا بهش میگن عصر محدثان. عصر محدثان که مثلا با اصل اخباری های دفش بعدی جدا بشه. اینا گفتن اینا محدث بودن تا مثلا اخباری گری.
اینجور که شهید ثانی رو بیان کردید، یعنی شهید ثانی و صاحب معالم رو اخباری باید بدونیم؟
بله، از معجزاتی که ما درست کردیم این بود تو سخنرانی این آجاز اخباری حساب میشه.
بعد اگه اخباریگری رو اون چیزی که قرن 11 و 12 مطرح شد اون رو ملاک قرار بدیم که طبیعتاً اینها رو نمیتونیم بگیم اخباری، اما اگر قائل به تشکیک شدیم رگه هایی از حدیثگرایی رو در افکار آرای این افراد میشه مشاهده کرد. از همه بارزتر محقق اردبیلی در این جمعه که اخبار رو مقدمه بر مشهور میدونه. شاخصه هایی که این دوره دارن اصالت دادن به اخبار و روایات و مقدم کردن اونها بر شهرت و اجماع.
یعنی ببینید آقای نش خیلی با تعجب نگاه میکنید اخبارگری رو چی میگیرید؟
اون رفتارهایی که انجام دارن
آیا این رفتار میشه یه نوع اخبارگری باشه؟ بگی من آقا چاکر اخبارم، چه شهرت بر وفاقش باشد یا نباشد، شهرت بر خلافش باشد یا نباشد، مشهور هرچی میخوان گفته باشم فرموده باشم.
اخبارگری ممکنه بگیم مثلا اونا به جای ادله اربعه فقط دلیل واحد دارن.
چی؟
اخباری ها بجای عدده اربعه خیلی برای فقط سنت
بودن. خب حال اون مراحل تندشونه. همی که گفتن بیشتر دی ادامه ندید، چون اینا قرآن رو قبول دارن، عقل رو قبول دارن، حتی اجماع رو اگر اتفاق باشه قبول دارن، ولی اینجوری همی که گفتم بیتر
اصلا این باشه ما باید مثلا یه مثلا یه مثل صحیح هم میگن و میگن باید یه چیز اقلی داشته باشیم بگیم اینا باشه یا آقا اخباریه، ولی صرف این که بگیم مثلا چون محقق اردبیلی شهرت رو اعتنا نمیکرده و به اخبار عمل میکرده بگیم این یک رفتاری شبیه رفتار اخباری
هم که مهم
نیست، آقای خویی هم اخباری هم
رئیس
اخباری
هست، رئیس اخباری هست، دوره پنجم میرسیم اونا رو سب کنیم، گفت این نهزت ادامه دارد بله، از کی می ترسیم؟ کلن آقای خویه شاگردای اینا اینا همشون اصولی حرف می زنن ولی اخباری فتوا می دن، نمی خواهم بگم بده یا خوبه ها
بله
کار ندارم،
ولی یه معیار بشه این یعنی یه معیار شده
ما یک مورد برای عقل نداریم
بله
کبرای سی سورا نداره، بعد روایات میگیره اطلاق گیری هم میکنه ولو اطلاق اتوبوسی باشه
مصد اصولی بودن به اینه که ما حجیت شهرت و اجماع رو قبول داشته باشیم.
ببینید
ببینید یه میلیار باید اخبار داشته باشه اجمالا اقلی
اصولی بودن این نیست که ما شهرت و اجماع رو قبول داشته باشه، ولی این میتونه یکی از عناصر باشه، عنصر علل بدل. یه سخنرانی من داشتم هفته گذشته پنجشنبه، حتما تاکید میکنم این صحبت رو گوش کنید، چون میدونم شما ها توهم نمی کنید تاکید میکنم. ببینید بعضی چیزا بعضی از مفاهیم عناصر ثابت داره و عناصر علل بدل. این دار خستمه ولی بذارید بگم اینا. شیخ انصاری در مکاسب در مفهوم شناسی اعانت الان تو حقوق اعانت به چی میگن شروع میکنه اقوال آوردن، میگه بعضی گفتن در اعانت نه قصد مجرمان لازمه نه وقوع معان معانون علی
در خارج
لازم است، بعضی گفتن هر دوش لازمه، بعضی گفتن قصد لازمه وقوع لازم نیست، بعضی گفتن وقوع لازمه قصد لازم نیست. چند تا قول شد؟
چهار
تا. بعد شیخ میگه که چقدر بین این احوال فاصله است، چقدر فاصله است بین آنچه که این معاصر میگه یعنی نراقی با دیگر آقای نراقی هر دو رو لازم میدونه،
بعضی هیچ کدوم
بلیزا نمیدونه چکار کنه، یعنی واقعا چیه. حال تازه بعضی هاشو شیخ نداره، مثلا آیا قرب مقدمات لازمه، قرب مقدمه به زر مقدمه یا نه اعانت صادقه منو بر مقدمات بعیده این هم هست، این هم بیار کنار اون در اون رو ضرب کنید بینید چقدر میشه. اونجا ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که در اعانت شما ببینید اون قدر مشترک چیه؟ اون عنصر لا علل بدل بقیه رو دارید علل بدل. مثلا بگید قصد مجرمانه شرطه اگر مقدمات بعیده باشه، قصد مجرمانه شرط نیست اگر مقدمات قریب باشه. کی گفته باید این کمپلت همه یا باشه یا نباشه؟
یه بحث اصولی هم توی زمینه داریم که ارکان صلات چی رکنه؟
حالا
چرم آقای خویی یا این حال
این تو مفهوم شناسی کسی نگفته، روش میکنه، ولی به نظر من جاش خیلی خالیه. حالا ما اینجا میخواییم اخباریگری رو معنا کنیم. ممکنه بگیم اخباریگری مثلا چپش پذیرش اخبار به هر قیمتی در مقابل اصولی و غیر اخباری که اخبار به هر قیمتی قبول نمی کنه. حالا دیگه بقیهش باشه عناصر علل بدن مثلا شهرت رو قبول داشته باشه در مقابل اخبار، بگیم این نزدیکش میکنه به اصولی. ولی ممکنه همین آدم شهرت رو فلان میکنه ولی تو فتاواش اصلا به عقل توجه نمیکنه و از اخبار اطلاق اتوبوسی میگیره، این باز میره به اون طرف.
مثلا یه معیاری شاید که آی خوبی خیلی دور کنه از اخبار.
حال صرف کنه آی خوبی میرسیم برسیم برای خاصی چند بزن. خب این دور سوم.
بله دور سوم. بعد میگیم که شهید ثانی تقلید از مجتهدان گذشته رو جایز نمیدونه و اصلا فقهای شیعه رو به خاطر تقلید از پیشینیان ملامت میکنه. مقدس
هر همین ارتباطش آقای باطنی خوب بیان نکرده. ببینید شاخص بارز اخباری ها حرمت تقلیده، یا تقلید حرامه و همه باید اجتهاد بکنن. حالا اگر کسی اومد به این شکل مثلا نگفت ولی گفت تقلید از مرده، تقلید از گذشتگان جایز نیست، خب این نزدیک شده و رو خیلی از اصولی هم تقلید از مرده رو جایز نمیگن. خب اینم دور سوم. بازم از دور سوم داریم. حالا دور چهار و پنج یه صدا رو قطع کنیم، یک پنج دقیقه سوم تمام کنیم.
بله نه چیزش نمونده. خیلی مقدس اردبیلی با این که مشخصش اتکا بر فکر و اجتهاد تحلیلی و تدقیقیه، اما در مواردی که اقوال فقهای پیشین با برخی از روایات مخالفت داشته باشه تردیدی در رد نظرات اونها نداره. بعد شاگردانش مثل صاحب مدارک و صاحب معالم هم همین روش رو پیروی کردن و آرایی که با آرای اصحاب یا روایات مخالف باشه اونها رو رد کردن.
یه لحظه
خب الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.